بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان اخذ جایز از حکام جور چهار صورت مطرح بود. صورت اولا این بود که علم به وجود حرام نداشته باشیم، نه اجمالا نه تفصیلا، فقط شبهه بدعی باشد که انسان احتمال میداد پولی که از جائر گرفته است این محرم باشد. البته بحث اختصاص به اخذ جایزه ندارد. اگر کالایی را به حاکم جائر بفروشد یا کاری را در اختیار او قرار بدهد بخواد اجرت بگیرد، این هم مثل جایزه است. عمده آن است که تصرف در مالی که از دستگاه ستم و جور میرسد از این چهار صورت بیرون نیست. صورت اولا آن است که انسان علم به وجود حرام نداشته باشد، نه اجمالا و تفصیلا. صورت ثانی این است که علم اجمالی به وجود حرام هست، لکن این علم اجمالی منجز نیست، چون اطراف شبه غیر محصور است، یا اگر شبه محصور است همه اطراف محل ابتلا نیست، یا اگر همه اطراف محل ابتلاست بعضی اطراف در اثر اضطرار ترخیص شده است و حکم منجز فعلی ندارد و مانند آن، که چنین علم اجباری منجز نخواهد بود. صورت سوم آن است که علم اجباری منجز باشد، یعنی همه اطراف محل ابتلا باشد، اطراف هم محصور است و اضطراری به ارتکاب هیچ طرف نیست. صورت چهارم آن است که علم تفصیلی وجود حرام باشد. حکم صورت اولا و ثانیه گذشت. محور بحث صورت ثالث است که علم اجمالی منجز به وجود حرام در دست اموال این حاکم جائر است و این علم اجمالی مقتضی احتیاط است. حالا خواه علم اجمالی باشد که در مبحث قطع مطرح است، یعنی علم وجدانی، یا علم اجمالی باشد که در مبحث اشتغال مطرح است، یعنی حجت شرعی، مقتضای چنین علم اجمالی منجز وجوب احتیاط است و سر وجوب احتیاط هم یا برای آن است که ادله اباحه و حلیت و طهارت و امثال ذلک که در اطراف علم اجمالی جاری نیست، نمیشود به اصل براءت و اصل حل و امثال ذلک تمسک کرد، برای آن است که غایت اون ادله حاصل است. مثلا کل شیء طاهر حتی تعرف انه غزیر، اینجا معرفت حاصل است، چون معرفت اهم از اجمال و تفصیل است. کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام بینه یا تعلم انه حرام، اینجا غایت حاصل است، زیرا علم اهم از اجمالی و تفصیلی است. یا نه، علمی که به عنوان غایت در ذیل این نصوص اخذ شده است خصوص علم و معرفت تفصیلی است و علم اجمالی را شامل نمی شود. لکن ما اگر بخواهیم به استناد اسارت الحل، اسارت البراءه، اسارت الطهاره به مانند آن حکم بکنیم که این اطراف حلالن، اصالت الحل در هر طرف معارض با اصالت الحل در طرف دیگر است و منشأ تعارض هم همون علم است، حالا یا علم وجدانی یا حجت شرعی. تعارض در مقام اثبات است، برخلاف تزاحم که در مقام ملاک و ثبوت است. تعارض ادله از کجا نشأت میگیرد؟ از اینکه ما علم داریم که یکی از اینها درست نیست. مثلا اگر یه روایتی ظاهرش این است که فروشی واجب است، روایتی دیگری ظاهرش آن باشد که فروشی واجب نیست، ما بگیم اینها متعارضن. چرا؟ چون علم داریم که یک شی نمی شود که هم واجب باشد هم واجب نباشد، یقینا یکی از اینها درست نیست. اون علم اجمالی باعث تعارض و این دو تا روایت است. در اینجا هم ما چون علم اجمالی به وجود حرام در دستگاه این حاکم جائر داریم، باعث تعارض این اصول است. ما اگر بخوایم اسارت الهل را در این طرف جاری کنیم، معارض با اسارت الهل در اون طرف است و برعکس. بنابراین این که میگویند در اطراف علم اجمالی اسارت الهل، اسارت البراءه، اسارت الطهاره و مانند این جاری نیست، لأحد الوجهین است، یا برای آن است که غایت حاصل است، زیرا در ادله و اصول آمده که کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام، معرفتا اجمالیه و تفصیلیه، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، علما اجمالیا و تفصیلی، کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، علما اجمالیا و تفصیلی. اگر گفتیم این علم یا معرفتی که در زیر این نصوص وارد شده است خصوص معرفت و علم تفصیلی است، علم اجمالی شامل نمی شود، اون علم اجمالی از صحنه این احادیث بیرون می رود، ولی در بیرون ما رو آگاه میکند که یکی از اینها درست است دیگری درست نیست. این منشأ تعارض دو تا اصل خواهد بود. بنابراین اصول که در اطراف علم اجمالی جای نیست، یا برای آن است که ذیل که غایت است حاصل شده است، یا نه علم اجمالی مشمول این ذیل نیست، ولی علم اجمالی که یه شیء خارج از این صحنه است به ما هشدار میداد که یکی از اینا درست نیست. نظیر علم اجمالی به این که این دو تا روایت ها یکیش درست نیست، برای اینکه یک شیء یا واجب است یا واجب نیست، که دیگه جمع بین هر دو محاله. که خب پس نقش علم اجمالی آن است که یا در همون اوائل نمی گذارد اصل جاری بشود یا مشمول اصل باشد، یا نه باعث تعارض ادله می شود و اصول می شود و این اصول در اثر تعارض ساقط می. بنابراین در اطراف علم اجمالی جا برای اجرای اصلی است، به مقتضاش هم احتیاط است. اینا حرف هایی است که در اصول تثبیت شده است، لکن در بخش فقه ملاحظه فرمودید بسیار از بزرگان نظیر ظاهر فرمایش محقق و همچنین به صورت صریح و روشن فتوای مرحوم شهید ثانی در مسالک و برخی از بزرگان دیگر فقهی رضوان الله علیهم این است که مالی که از حاکم جائر به انسان میرسد، خواه در قبال کالا باشد، خواه در قبال کار باشد، خواه به عنوان هدیه و جایز رایگان باشد، مادامی که علم تفصیلی به حرمتش ندارید عیب ندارد. خب این حرف مخالف با قواعد و اصولی است که در کتاب فن اصول ثابت شده. این بزرگان هم به نص تمسک میکنن. ما باید ببینیم دلیلی که جلوی این قواعد عامه اصول رو میگیرد چیه. و سر طرح این مسئله به عنوان مکاسب محرم هم همین است. البته این چون سابقه کسب ندارد، برای اینکه جایزه هم شامل می شود، لذا این رو به عنوان بخش پایانی مکاسب ذکر کردن، ردیف سایر مکاسب محرمه یاد نکردن. سرش این است که نص خاص داریم در این گونه از موارد بر اباحه. ما باید ببینیم که این نصوص از کجا پیدا شده. قهرن ما باید از چند منظر سخن بگوییم. یکی این که آیا ما روایاتی داریم که این قواعد و اصول تأسیس شده فن اصول را تأیید بکند یا نه؟ یک. آیا روایاتی داریم که همتای اینها باشد و باعث خروج مسئله اخذ جایزه از حکام جور بشود یا نه؟ دو. اگر روایاتی همتای اینها نداشتیم، نصوص خاصی داریم که در موارد خاص ترخیص بکند. سه. اگر ما نه نصوصی داشتیم که همتای نصوص احتیاط باشد و نه روایات خاصی داشتیم که ترخیص بکند، برابر هم اون اصول و قواعد مؤسسی در فن اصول انسان فتوا میدهد و اون رزوم احتیاط است. ولی اگر ما همتای روایات احتیاط، روایات عام می داشتیم که باعث ترخیص بود، یا نه نصوص خاصی داشتیم که ترخیص می کرد و می گفت گرفتن جایزه و مانند آن از حاکم جائر جایزه است، ولو علم به حرمت داشته باشید اجمالا، بگیم این باعث خروج از اون قواعد و اصولی است که در فن اصول تأسیس شده است. مطلب دیگر اون است که ما اگر بخواهیم یک موضوعی را از یک عام یا مطلق خارج بدانیم، یک چیزی از تحت دلیل دیگر بیرون بیاید، چون الان ما طبق قواعد محقق و مسلم اصول باید بگوییم اینجا احتیاط لازم است، چون اطراف علم اجمالی است و همه اطراف هم محل ابتلاست و علم اجمالی منجز است. نحوه محل ابتلا بودنش هم در بحث دیروز تبیین شد و این است که این حاکم جائر به این مباشرش، به این معین و معاونش میگوید که شما در جمیع این اموال میتوانید تصرف کنید، هر چه خواستی میتوانید تصرف بکنید. این یک. پس تمام اموال این جائر محل ابتلای این مشاور یا معین و معاون است. دو، بگوید 10% این اموال در اختیار تو ولی به نحو کسر مشا، یعنی هر جزئی از اموالم رو که دست بزنم 1/10 در اختیار شماست برای قصر مشا. 3، 1 مقداری را به نحو کلیه فی المعین در اختیارش قرار بدن، بگن به این که 10 دینار در بین همه این اموال من به نحو کلیه فی المعین که تطبیقش به دست توست، نه به اختیار من، شما میتوانی بگیری. در این گونه از فروز همه اموال این حاکم جائر محل ابتلای این مشاور یا معاون است. چنین صورتی علم اجباری منجز دیگه، بلکه قدرت عمل دارد، محل ابتلا هست و هیچ مانعی از تنجیز چنین علم اجباری نیست. خب پس یه علم اجباری است واجد شرایط تنجیز. اگر چیزی بخواهد از تحت این دلیل خارج بشود، به عهد انها اربعه است. در همه مواردی که مستحضرید این طور، اینجا برابر همانه. اگر یه موضوعی بخواهد مشمول یک دلیلی نباشد و یک دلیلی این موضوع را شامل نشود، اما به تخصص است او به الورود است او به الحکومت است او به تخصیص، دیگه راه پنجمی رو ارائه نکردن. اگر ما یه عام می داشتیم یا یه مطلقی داشتیم و زیر مجموعه خاص خودشو داشت و یک فردی نخواست مشمول این عام یا مطلق باشد، این عدم شمولش که این دلیل مطلق یا عام شامل او نشود و عدم اندراج او که او تحت این عام یا مطلق مندرج نشود، این یا به تخصص است یا به الورود است یا به الحکومت است یا به تخصیص که فن شریف اصول عهده‌دار این عناوین چهارگانه است. یه وقت تخصصاً خارج است، گفتن اکرم العلماء اصلا زید عالم نیست، یا گفتن به این که از حرام بپرهیز، مال وقف نخور، انسان جذب دارد که این کسب کرده خودش اصلا وقف نیست. خب خروج این مال طیب و طاهر از دلیل حرمت تصرف در وقف به تخصص است، اصلا وقف نیست. اونجا که فرمود ان الوقوف هذا حسب ما یوقفها اهلها، یا در باره وصیت و من بدله بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه، انسان علم وجدانی دارد که این مال طیب طاهر خودشه یا موروثی خودشه، اصلا جزء وصیت یا وقف نیست. این به تخصص یا به ورود است، نه به تخصص. ورود تخصص آن است که در فضای تکوین یقیناً این خارج از اوست. ورود آن است که در فضای تکوین نیست، در فضای تشریع است، لکن در فضای شریعت حقیقتاً خارج است، نه تنزیلاً. در فضای شریعت یعنی در همون فضای تعبد حقیقتاً خارج است، نه تکویناً نه تنزیلاً. نظیر این که شعر مقدس میخواد به این که یا دلیل عقلی دارد یا دلیل نقلی، که قبح عقاب بلا بیان، چیزی که شما شک دارید اصل حل است، اصل براءت است، اصل طهارت است، به مانند وقتی بیان نشده نه. و اگر ذلیت خبر داد که این رو من شستم یا این مال طیب و طاهر خود منه، اون شک درونی شما تکوینن برطرف نشد، همچنان شاکی، یقین که نداری. ولی وقتی اماره قائم شده است به این که این مال اوست یا شوست، ولو شما اطمینان پیدا نکردی، چون تو معنی نوعی میاره شعر مقدس این اماره را حجت کرده و شما در فضای شریعت شک ندارید، این بهش میگن ورود، در فضای شریعت شک ندارید، جا برای شک نیست، چون شعر مقدس اخبار ذلیت را حجت کرده در مسئله طهارت مثلا، یا قاعده ید را حجت دانست در مسئله منشیت و مانند آن. گرچه تکوینن همچنان شاکید، شما جزم ندارید، احتمال میدید اشتباه کرده باشد، حالا یا سهرن یا نسیانن یا اسیانن مال مردم در دستگاه او راه پیدا کرده، این احتمال شما همچنان هست، ولی در فضای شریعت این احتمال شما را شارع الغا کرده، گفته بین احتمال اعتنا نکن، اینجا حجت شرعی دارید، هر کسی مغازه‌ای دارد شما می توانید از صاحب مغازه چیزی بخرید مگر اینکه علل خلاف داشته باشید. این میشه ورود. حکومت آن است که تکوین نیست، یک در فضای شریعت است، لکن در فضای شریعت هم حقیقی نیست، در حد تنزیله. در فضای شریعت هم حقیقی نیست، در فضای تنزیله. مثل این که فرمود ازا شککت بین الثلاث و الاربع فابن علی الاربع، بعد فرمود لا شک لکثیر شک، لا شک للامام ما حفظ المأموم، لا شک للمأموم ما حفظ الامام، لا ربا بین الوالد و الولد و ما ارازاله که من الامثال. که در فضای شریعت تنزیلن این شی داخل در اون ادله نیست. یعنی اگر روایتی آمده فرمود ازا شککت بین الثلاث و الاربع فابن علی الاربع، یه انسانی که نماز جماعت میخواند نمیدوند نمازش سرکت است یا چهار رکعت، ولی امام میداند، وقتی امام برخاست این مأموم شکش را لا شک باید بداند، با اینکه وجدانش شک دارد و در فضای شریعت هم شک دارد، اگر خودش بود نماز باید احتیاط میخوند بعد الفراغ و باید بنا رو بر چهار میذاشت. خب این تنزیلن، نه تحقیقا، در فضای شریعت تنزیلا از تحت اون، از موضوع اون دلیل بیرون است. قسم چهارم به نام تخصیص. حالا باید این قسم چهارم مشخص بشه و تطبیق بکنیم ادله عامه احتیاط را با ادله ترخیص یا با قواعد، ببینیم این که اون قواعد یا ادله ترخیص مقدمه بر ادله احتیاط است تا علم اجمالی از تنجیز بیفتد و فتوای محقق و شهید ثانی امثال زاری احیا بشه یا نه. خب قسم چهارم آن است که در فضای شریعت این امر داخل در موضوع اون عام یا مطلق است، نه تکوینن خارج شد تا بشه تخصص، نه در فضای شریعت تحقیقن خارج شد تا بشه ورود، نه در فضای شریعت تنزیلن خارج شد تا بشه حکومت، همچنان موضوع اون عام یا مطلق هست. وقتی موضوع باشد، موضوع عام یا موضوع مطلق باشد و اون عام یا مطلق ای رو شامل بشود و این تحت عموم یا اطلاق اون دلیل مندرج باشد، اگر چنون چه مشکلی هست در محدوده حکم است، در محدوده موضوع، اون سه امر یعنی تخصص، یعنی ورود، یعنی حکومت در محدوده موضوع دلیل قبلی تخت و صرف می کردن. اما تخصیص در محور حکم تخت و صرف میکنند، نه در مدار موضوع. تخصیص مثل این که اگر چون چه دلیلی وارد شده است که شما علما را گرامی بدارید، اکرم العلماء، یا کسی عالم هست منتها عادل نیست، دلیل می آید مقدر به این که الا الفساق یا لا تکرم الفساق و مانند آن، این دلیل مستقیما با اون حکم کار دارد نه با موضوع. این نمی گوید به این که این فاسق عالم نیست در نحوه تخصص یا به نحوه ورود یا به نحوه حکومت، میگوید با اینکه عالم است محترم نیست، مکرم نیست، این با حکم کار دارد. خب اینا فهرست مطالب خروج یک شی از تحت عام یا مطلق. انصراف به موضوع برمیگرده دیگه، و در حقیقت حالا این به منزله تخصص است، اون که میگه منصرف است میگه منزله تخصصه، یا به منزله وروده یا به منزله حکومت است، که میگوید دلیل ای رو شامل نمیشود. اگر واقعا شامل نشود میشه تخصص، اگر در فضای شریعت حقیقتا شاملش نشود میشه ورود، اگر در فضای دلیل شریعت تنزیلا شاملش نشود میشه حکومت. خب ما یه سلسله ادله عامه داریم و اون تأیید کننده قواعدی است که در اصول تثبیت شده است. در اصول تثبیت شده است که علم اجمالی که اطرافش محل ابتلا باشد، شبه محصور باشد، اطرافش محل ابتلا باشد، استقرار به هیچ طرف نباشد، منجز است و اصل جاری نیست و احتیاط واجبه. تقریبا 68 روایت مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در کتاب شریف قضا و شهادات وسائل نقل کرده که بخش عظیم از اینها ما را به احتیاط هدایت میکنه. اخباری ها از اطلاق و عموم این ادله استفاده کردن، فتوا به وجوب احتیاط دادن در شبهات تحریمیه، حتی در شبهات بدعیه. اصول این که تحقیق و پژوهش اونها قوی تر از دیگران است، آمدن این را بررسی کردن، در این روایات 68 گانه بخشی از اینها از مبحث بیرون است، بخشی داخل در مبحث، و محور اصلی اینها اطراف علم اجمالی است. یعنی اونجا که شبه مستقر است، اونجا که انسان شک دارد باید احتیاط بکند، بله، اما اگر یه دلیلی بیاید شک زدایی کند، بگوید شما شک ندارید، با حجت خدا انسان شک ندارد، با وجود حجت انسان شک ندارد، جا برای احتیاط نیست، این هم درست. یعنی اگر قاعده ید بود، اصالت حل بود و اخبار زلیت بود یا موارد دیگر بود، انسان شک ندارد. به چه نفع شک ندارد؟ حالا یا بالورود یا بالحکومه یا گاهی هم به تخصیص که در مدار حکم را پیدا کند، که در شبهات بدعی انسان نمیتواند بگوید احتیاط واجب است. اما در اطراف علم اجمالی که یا غایت اون ادله حاصل است برای اینکه حتی تعلمه علمن اجمالیان او تفصیلی یا نه در اثر تعارض ادله ساقط است، بالاخره است اصالت حل جاری نیست و انسان شبهه ندارد، پس در اطراف علم اجمالی الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحرکات، این خیر میشه خیر تعیینی نه تفضیلی، نظیر اولو الارهام بعضهم اولا به بعض میشود، نه خیر تفصیلی باشد که در شبهات بدعی مطرح است. دع ما یوری بک الا ما یوری بک و مانند آن، خزل های تتل دینه و مانند، یا از فتوا به ترس به پرهیز اونطوری که از شیر میترسی. خب شیر بدن تو را میدرد، این فتوای نابجا جانت رو مصدوم میکند. احرب من الفتیا کما تهرب من الاسد. خب این روایت های 68 گانه پیامش اینه که انسان باید در اطراف علم اجمالی احتیاط بکنه. اون چه که مضمون این روایات است، اون روایاتی که بحث احتیاط مناسب است، مطابق با همان است که در کتاب اصول ثابت شده. لذا تو بحث اشتغال از این روایات به عنوان تأیید اون دلیل عقلی کمک گرفته می شود. گرچه اخباری از اینها برای استفاده وجوب احتیاط در شبهات بدعی در مسئله شبه تحریمی کمک می گیرد، ولی اون ناتمام است. خب حالا ماییم در فن اصول ثابت شد احتیاط واجب است، در فن فقه و حدیث ثابت شد احتیاط واجب است، و چی داریم که در برابر این ادله ترخیص کند بگوید به اینکه گرفتن جایزه یا اجرت یا ثمن از حاکمی که می‌دانیم در دستگاه او مال حرام است جایزه؟ این یکی از دو راه است، یا نصوص بلند که در حد مطلق عام باشد که همتای ادله احتیاط باشد که بتواند این گونه از مسائل مربوط به دستگاه سلطنت و جور و اینها را ترخیص کند، یا نصوص خاصه. این آیون به هر دو نصوص طایفه تمسک میکنن، هم به نصوص مطلق تمسک میکنن هم به نصوص خاص. نصوص مطلق این از کل شیء هلک حلال حتی تعلم انه حرام بین، یا کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام بینه. اینا مطلقه، اختصاص به سلطان و غیر سلطان ندارد، اختصاص به شخصیت حقیقی یا حقوقی ندارد. همه موارد شامل می‌شود. فهمت هر چیزی که در او حلال و حرام هست، این برای شما حلال هست تا اینکه حرام را بفهمی. خب حتی تعرف حرام و چون باید به عینه بفهمید، یعنی به علم تفصیلی، و اینجا چون علم تفصیلی در کار نیست بنابراین ارتکاب جایز. مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمود که اینها اون هنر را ندارن که بر قاعده احتیاط حکومت کنن، بر قاعده احتیاط حکومت کنن، بلکه قاعده احتیاط حاکمه بر اینهاست. چرا؟ بر اینکه هیچ کدام از اینها شامل اطراف علم اجمالی نمی شود، برای اینکه یا این علمی که در ذیل این حدیث آمده اهم از علم اجمالی و تفصیلی است، پس این که فرمود کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام به عینه، حتی تعرف الحرام، اینجا ما علم به حرمت پیدا کردیم، حتی یرد فی نه روایت 67 باب 12 از ابواب صفات قاضی وسائل جلد 27 صفحه 173 حدیث 67 مرحوم صدوق رضوان الله علیه به عنوان ارسال قطعی و مسلم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه کل شیء مطلق رهاست حتی یرد فیه نهی. خب اینجا هم نهی وارد شد دیگر. شما وقتی یا علم وجدانی داری که میشه به بحث قطع برمیگرده، یا حجت شرعی داری که به بحث اشتغال برمیگرده، پس شما نهی دارید. اینجا هم که نیامده حتی یردی فیه نهی تفصیلی اون که حتی یردی فیه نه، اینجا شما نهی دارید دیگه. به هیچ وجه شما در اطراف علم اجباری نمیتوانید اصل جاری بکنید. حالا یا برای اینکه این نهی عام از اجمالی به تفصیلی است، یا برای آن است که اصول در اطراف علم اجباری در اثر تعارض ساقطند، در هیچ طرف شما نمیتوانید اسارت اهل جاری کنید. پس هرگز نمیشود چیزی را محاکمه بر قواعد احتیاط کرد، حتی این نصوص. این نصوص اگر مسلما همتای قاعده احتیاط نباشد، لااقل این احتمال درش هست. خب یه روایتی که خودش گرفتار اضطراب داخلی است و که دو جور احتمال را تحمل میکند، چگونه میتواند بر همه اون روایات باب احتیاط مقدم باشد؟ که اون روایات مؤید با اصولی است که در فن اصول تأسیس شده است. پس اینها اون توان رو ندارد. میمونه روایات خاصه‌ای که در باب 51 از ابواب ما یکتسب و به نقل شده، که اون روایات رو علاهده باید خوند. در اونجا دارد به این که بخشی از اونها مربوط به 51 است، بخشی از باب 51 است، بخشی از اونها مربوط به 52 است. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکنن که ما از دستگاه جور گاهی گوسفند می‌خریم، گاهی گاو می‌خریم، گاهی شتر می‌خریم، اینا اموال زکواتی که اینا جمع می‌کنن به ماها می‌فروشن، ما می‌دیم این مقدار اینا به زور می‌گیرن، بیش از اون اندازه می‌گیرن، به بهانه زکات بیش از اندازه می‌گیرن، به بهانه خراج بیش از اون اندازه می‌گیرن، یه مال حرامی در دستگاه اینا هست، می‌تونیم بگیریم یا نه؟ حضرت فرمود مادامی که نمیدونی که اون شی حرام است به عینه، بله میتوانی بخری. خب انسان وقتی سخن از حرار شد، فرق ندارد به این که انسان از راه بی چیزی رو مالک میشود، یا از راه اجاره چیزی مالک میشود، یا از راه جایزه چیزی رو مالک میشود. عمده آن است که حضرت فرمود مادامی که شما علم تفسیری و حرام نداری، اب نداره بخری، علم اجمالی اب نداره. یا در موارد دیگری از وجود مبارک حضرت سوال میکنن که در روایات باب 51 هست، که این هر دو باب را باید انشاءالله در نوبت فردا بخونیم. 51 و 52 از ابواب ما یکتسب به کتاب تجاره. اونجا از وجود مبارک حضرت سوال میکنن گاهی جایزی از حاکم جا به ما میرسد، ما میتوانیم صرف بکنیم یا نه؟ فرمود آری میتوانید، لکل مهنه و علیه الوزر، یعنی برای شما هنی ان مریا و گناهش مال اوست. خب آیا این صورت علم تفسیری هم شامل میشه؟ یقینا شامل نمیشه. صورت علم اجمالی رو شامل میشه، علم اجمالی که همه اطرافش محل ابتلا باشه. این اول بحثه. حالا یه مهمانی کرده، سایر اموالش در اختیار انسان نیست، سایر اموالش که محل ابتلای اون نیست. اگر چون که خود امام سلام الله علیه اگر یه کار رو انجام داده، مثلا یه ضیافت رو قبول کرده یا یه مال رو قبول کرده، این فعل است. فعل که مثل قول اطلاق ندارد. انسان بگه حالا چون وجود مبارک امام سلام الله علیه این مالی رو از دستگاه جور گرفته، صرف نظر این که بیت المال حق مسلم امام علیه السلام است، صرف این که حضرت یه مالی رو از دستگاه جور گرفته، انسان باید که پس گرفتن مال از دستگاه جور جایز است. این فعل است. فعل بیش از جواز فعل جمله را اثبات نمی کند، نه بل جمله. اگر قول بود بل اطلاق داشت، ولی فعل قضیتون فی واقعته. یه وقت فعل مستمر است که مثلا کان علیه السلام کذا، بله می شود ازش استفاده اطلاق کرد. اما وقتی فعل باشد، شاید از اون مواردی باشد که علم اجمالی منجز نیست، مگر همه اموال در اختیار امام قرار گرفت، باید همه اموال یا به نحو اشاعه یا به نحو کلی فی المعین، اون سه نحوی که ترسیم شده است، مال محل ابتلا باشد. حالا اگه ما دیم ضیافتی رو قبول کرده یا جایزه رو قبول کرده، یعنی از اون سنخی بود که تمام اطراف اموال اونها که مجاهر محل ابتلا بود، به نحو اشاع یا به نحو کلی فی المعین، این که نیست که. شاید این هم بشه همین روایتی که فرمود، اولین روایت باب 51 که لکل مهنه و علیه الوزر ناظر به جایی باشد که جمعی اموال اونها که میجاهد محل ابتلا نبوده. حالا روایات این دو باب رو ملاحظه فرمایید تا بحث قرار بشه. الحمدلله.